Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Destur ey aziz der hal-i qabz, zikre ya basit be adede ismi qabiz bisyar nafi'e ist ki bast mi avaren. Çenon ki cahati hal boyad be adede ha'aqd hund و جهت عقد باید به عدد حل که عقدش مال قبضه و حلش مال بسته. این فرمایش الان شبیه اون فرمایشی است که متعلق سبزواری رحمت الله علیه در بحث منامات اقامه فرمودن، حرفای مرحوم شیخ اشراق قدس سره را که در خواب ها هم اینجوری پیش میاد، گاهی خوابی دیده میشه باید در مقام تعبیر به عکس تعبیر بشه. اینها فراوان هست در حالات انسان. خواب میبینی که کسی از دنیا رفته، به عکس زندگی او، حیات او بیشتر میشه. باید کسی که درست میتواند تشخیص بدهد بفهمد، از او بپرسی. انسان وقتی پرسید میگه نه، اتفاقا عمر او بیشتر میشه. و عکس خواب میبینه که عمرش طولانی شده و تعبیرش این است که عمرش کوتاه میشه. مثلا از اینا فراوان در خوابها پیش میاد که در تعبیرهای خواب به این کتابها نزدیک بشوید. لطایف کتابهای مثل تأثیر الانام فی تعبیر المنام مال اون عبدالغنی نابلسی خیلی کتاب سنگینیه. به ظاهر الان ظاهریشون هم سنی معروف شدن، اسمشون سنی هست. حالا باشی یا نباشی رو چرز کنیم که از گرفتاری های الان ما که خدا توفیق فرمود شیعه بعد از دوران صفوی جانی پیدا کرد، قوتی گرفت، استقلال پیدا کرد. سادات مرعشی در مازندران که حکومت 150 ساله منطقه مازندران و گیلان اینها را بر عهده گرفتن و خیلی هم کار کردن، خیلی زحمت کشیدن. اونها هم در پیشرفت شیعه و در تکثیر نسل شیعه خیلی دخالت داشتن. چه این که مرحوم شاه اسماعیل صفوی و حکومت‌های صفویه گرچه اواخرش انحرافاتی در اونها رخ داد، در دو سه تا فرد آخریشون انحرافاتی پیدا شده، اما اون گشایشی که شاه اسماعیل صفوی با شاه عباس بعد از او باز به خصوص استمرار داد و گشایش پیدا کرد، ایران عراق که اون روز باز عراق در قلمرو ایران بود و شیعه خیلی گسترش پیدا کرد. حالا ایشون هم نسبت به عامه حساسیت نشون داد و خیلی قتل کرده نسبت به عامه، از اهل سنت خیلی کشته، شیعه رو خیلی رواج داد. اینا باعث شد که اینجا و اون سادات مرعشیه و اینها باعث شدن الان یه 200-300 سالیه که تعداد شیعه به شدت بالا رفته و قوت گرفتن، دیگه طوری قوت گرفتن که جنگ های شیعه ها با عثمانی که دوره عثمانی هم خیلی طولانی بود در ترکیه و شامات اونها حضور داشتن و به شدت همیشه هم به شیعه ها متعرض می شدن، کشت و کشتار می کردن. به کشورهای شیعی حمله ور می شدن، به خصوص ایران، عراق. الان قضایایی که در ترکیه و سوریه و عراق و اینا می بینید، اینا قضایا تازگی نداره، قبلا از این آشفته تر وضع بود. باز الان مرزها از همدیگر تفکیک شده، بهتر شده. قرض شیعه استقلالی پیدا کرد و توانست جانی بگیره، وگرنه قبل از اونها که خیلی وضع آشفته بود، خیلی شیعه ها در گرفتاری عجیبی بودن. حالا این گرفتاری قبلی شیعه به عنوان اقلیت بسیار در حد پایین در مقابل اکثریت بسیار بالای اونها و عقاید بعضی از فرق اهل سنت بر حلال بودن کشتن شیعه ها، بر واجب کردن کشتن شیعه ها، اینا باعث شده که خیلی وضع علما و کتاب ها اینا آشفته شد. ولذا نوعاً افرادی که زحمت کشیده در علوم مختلف هستند، اینا بیشتر الان در جوامع علمی معروفن، اینا سنی هستن. و مثلا در تعبیر خواب این عبدالغنی نابلسی آدم عجیبیه، خیلی زحمت کشیده است. تأثیر الانام او بسیار حرف داره، خیلی لطایف داره. اون ابن سیرین که مادرشون شیرین نامی بود، به اسم مادرش ابن شیرین، و یواش یواش این رو عرب تبدیل به سین کرده، بلای سر کلمه در آورده که تو عربی استعمال بشه، سیرین کردن. ابن سیرین معروف، اونم در تعبیر خوابش خیلی حرف داره. کتاب تعبیر خوابی که به اسم حضرت دانیال پیغمبر چاپ شده، اینا همه خیلی حرف داره، نکات لطائف خیلی زیاده. اون ضوابط کلی و اساسیش را انشاءالله باید کتاب‌های عرفانی به شما عزیزان القا بفرمایند که محقق قیصری رحمت الله علیه در 12 فصل مقدمهشون بر شرح فصوص شیخ اکبر محی الدین، اونجا راجع به انواع کشف در بعضی از مباحث بعدی هم راجع به انواع منامات، بعد باز از جنبه مبانی علمی خیلی شریف سنگین که جنبه رنگ فلسفی هم بیشتر دارد، اسفار، سفر نفس اسفار، و الان از این 9 جلدی ها اون جلد نهمش، ابتدای جلد نهم، بحث تناسخ، بحث به خصوص تناسخ ملکوتی، اینها خیلی ما رو کمک میکنه در فهمیدن اسرار خواب ها که به مراتب از بیداری حلش مشکل تره و یه سری کد و رمزهایی رو این کتاب هایی که به عرض سندیم، به خصوص این کتاب های فلسفی سنگین، فرمایشات مرحوم شیخ و رئیس در نفس شفا، حرفای ضوابطی که در نفس اقامه فرمودن، ارائه کردن، راجع به قوای نفس انسانی، تشریح قوا، و باز در بین قوا از همه بیشتر باید قوه متخیله را که نوعاً کار او تجزیه و ترکیب صور و معانی است، که معانی جزئیه را با صور جزئیه، معانی کلی را تنزل می دهد با صور جزئیه قوه خیال، گاهی تجزیه می کند، گاهی ترکیب می کند. اینها اون لطائف رمزهای فهمیدن خواب هاست. علاوه از این که انشاءالله انسان در سیر عملی طبق برنامه که خوب بالا بره، اینجا هم معیارهای خوشی را پیدا می فرماید که می تونه به تأویل خواب برسد، که این علم تأویل و علم تعبیر به تعبیر قرآن یکی از اون علوم کشفیه و حقیقیه هست که در سوره مبارکه حضرت یوسف سلام الله علیه این رو به عنوان علم تعلیمی حق متعال به یوسف صدیق القا شده و باز بزرگترین راه تلقی تعلیم این علم همون صداقت صدیق بودنه، راست و مستقیم بودنه. این چند تا گناهی که در شرع خیلی روش تأکید شده و میبینید که هم گرفتار همینا هستن، یکی بحث نگاه به نامحرمه که خیلی الان شرع مقدر چی جور این را سخت گیری کرده که خب تقریبا اعمال نمیشه با اون سخت گیری که شرع فرمود، اعمال نمیشه. اینها خیلی مزاحمه که شرع اینجاها رو سخت گیری کرده. خدای متعال میدونه که انسان به نامحرم بخواهد که بی اعتنایی کند و نگاه به نامحرم را روی برنامه انجام ندهد، اینها نفس رو کج و معوج میکنه، نفس گرفتار میشه، نمیشه که روشن بشه. و یکی غذای حرام، اینا خیلی لقمه حرام که تأکیدم کردیم، گفتیم حالا دیگه چه کنیم، مجبوریم که به تعبیر شرع الهی به ظواهر عمل کنیم، تجسس نکنیم، خیلی سر به سر خلق خدا نگذاریم، راهی نیست. خدای ناکرده کینه ها و دشمنی ها پیش میاد، اختلافات خانوادگی و طایفی و داخلی و بیرونی پیش میاد و موجب کدورت های جدا شدن از هم میشود. وگرنه اگر این مقدارش آقا آدم را گرفتار نمیکرد، لقمه های غذا به شدت باید پاییده بشه. اما راهی نداریم، چه کنیم؟ بعد یکی از گناهان غیبته. غیبت نه خیلی مزاحمه، دروغ خیلی مزاحمه، نقشه کشی، حیله، رندیگری، کارای پنهان کار کردن، اینا به شدت آدم رو تاریک میکنه، اینا مزاحمه. اینها رو همیشه در کارها، برنامه ها، اینها دقت بفرمایید، در سادگی به سر ببرید. حالا کسی نمیگه که خل ساده باشه آدم، خل سادگی اون نه، اون خلخلیه که میبینی که به حرف هر کسی هر جور میگرده و قبول میکنه، میبینی به راحتی از معتقداتش دست میکشه و حقایق را از در اونجوری. نه، ساده در اصطلاح عرفانی که از او تعبیر به سازج میکنن، که قرآن این ساده بودن را به لفظ امی نام میبرد. آیه طوری که انسان مطلقا به صداقت خودش باشه، به راستی خودش باشه و اصلا به دیگران در فکر کلا گذاشتن سر دیگران و نقشه کشی کردن و بیادبی که اینا نباشه. حالا دیگران هر چی میخوان بفرماین، چاکن خودش زیر چاهه، اول چاکن خودش زیر چاه هست که داره چاه رو میکنه دیگه، بعد حالا اگر احیانا نقشهی برای دیگران کشیده شاید دیگران رو به چاه بیاندازه، اما از اول خودش زیر چاهه. و شما هیچ در این وادی خودتون رو مبادا نعوذ بالله آلوده کنی، در محیط زندگی، در برخوردهای با خانوادهتون، با فامیلانتون، با دوستانتون، همیشه آقا راه سادگی و صداقت و راستی و درستی باشی، اینا کج و معوج میکنه کار را. اینا گناهانی هست که عرض کردم، نگاه به نامحرم، غذای حرام، غیبت، دروغ، تهمت، افترا، شایعه، رندیگری کردن، اینها اموری هست که آدم رو نمیگذاره که آدم روشن بشه. هرچه چهله بگیره روشن نمیشه، هرچه ذکر بگه روشن نمیشه، هرچه بخواهد تحصیل کند روشن نمیشه. اینا مزاحمت ها خیلی بد مزاحمی هست، اینا مشکل سازن، گرفتار میکنه شخص را. و اینا معناش هم اینه که وقتی از اینها مبرا شد دیگه تا آخر اون باید مبرا باشه. بعد یه حالاتی براش پیش آمد و بعد مجددن باز بخواهد به دامن این گناهان بیفتد، باز الکلام از الکلام، روز از نو، روزی از نو، حالش بر میگرده به قبل از این مسائل، به این حالات باز میشه اونجوری. اینها مزاحم میشه که نمیگذاره علم تعبیر پیش بیاد. ولذا حضرت رو یوسف صدیق را چقدر صادقانه، چقدر خوب، با اینکه برادرها بر علیه او نقشه کشی هم کردن، اما ایشون هیچ نقشه کشی نکرد. فقط یه جایی در قرآن در قضیه حضرت یوسف اونجا مشاهده بفرمایید، اون را از جنبه علمی بهش میفرمایند تدبیر. اون نقشه نیست، اون تدبیره. که وقتی برادرها آمدن که از انبار گندمشون رو گرفتن که بروند، اون بر اساس نورانیتی که در جان خودش داشت، با اینکه دوره‌های قبلم اونا می آمدند و وسایل می گرفتن می رفتن، هیچ حضرت یوسف با اونها آشنایی نداد، سر به سرشون هم نگذاشت و بعد هم به صداقت، با اینکه هم می تونست یواشکی به اون انباردار هاش اینا بگه دژبانی های اینا رو نده، بله نکرده. خوب نی که حالا چرا ایشون چند سال قبل اینا بر علیه من نقشه کشیدن، الان دیگه ما ازشون انتقامونو بگیریم، بعد یواشکی به دوستانمون، به مثلا انباردارمون، ایشون را اینها رو راه ندید، اگر هم میخواید گندم بدید مثلا سختگیری کنید، به ایشون گندم ندهید. اینا دستش برمی آمد دیگه، رئیس هم بود، رئیس خزانه بود دیگه، ما تا امروز میگیم که رئیس بانک مرکزی، مثلا وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر برنامه و بودجه، تمام پول همه دستیشون بود دیگه، انبار همه دستیشون بود، و ایشون میتونستم که انتقام بگیره، گندم پستر بده، به درد نخور بده، هیچ اصلا و ابدا، بزو بخورم ببرم، هیچ اصلا و ابدا. فقط یه جایی که یه کمی باید درونشون ظاهر بشه، ببینیم که حالاتشون چجوریه، آیا نزدیک شدن به این که بشه اینها رو از اون وضعیت در آورد، از جنبه ظاهری هم نشون بدهن تدبیری اندیشیده، که این تدبیرها را شرع مقدس ما مجاز دانست و در امور قضایی با آقایان قضات تدبیرهای قضایی را تجویز کرده. قضاوتهای امام امیرالمومنین نیبینی که وقتی و طرفین شاکی و متشاکی یک مطلبی را، دعوایی رو به آقا عرضه که می کنن و می بینی آقا به چه نحوه تدبیر چقدر خوب، و معلوم میشه که اونی که حق داره کیه. ولی بچه رو آوردند و حالا پسر بود چی بود که خانومی بچه خانوم دیگر رو بیچاره رو گرفته، به حساب خودش اون خانوم اصلی، مادر اصلی، هرچی داد میکشه فرزند مال منه. حالا به چه صورت جزئیات اینا نگاه میفرمایید در قضاوت های آقا امیرالمومنین علیه السلام، آوردن تدبیره، این تدبیره، این تو چاه انداختن نی، این رندی کردن به اون معنا نی، این تدبیر است که واقعیت مکشوف بشه. بله بله ز آقا. خب شما چی خانم چی می فرمایی؟ بله این بچه مال منه، چجور سویر، خیلی هم محکم. بسیار شما خانم، شما چی میفرمون؟ اونم با شدت، حدت که بچه مال منه. و بسیار خوب، شما که دوتا به این خوبی میفرمایید بچه مال منه، شما میگیم بسیار خوب. بفرمایید که بگوین شمشیر ما رو بیارن که ما این بچه رو دوتا نصف کنیم، نصف رو بدیم به این، نصف رو بدیم به اون. تدبیر. خب شمشیر اینا که یک دفعه اون که مادر اصلی دل سوخته است، بچه رو به دنیا آورده، دلش میسوزه، بله برگشت گفت آقا ما بچه رو از خیرش گذشتیم، ما اجازه بفرمایید که بچه مال همو ایشون باشه. بله آقا فرمو مادر حقیقی اینه، دل میسوزونه و نمیخواد که بچه مثلا دوتا شقه بشه و اون یکی دیگر میبینه هیچ حرف نزده، بله، و میخواد بچه رو بگیره در بره. آقا فرمود بچه رو بدید به همین زنی که گفت ما نمیخوایم، بچه مالیشونه. اگه مادر حقیقی نبود اینجور دلسوزی نمیکرد. سویر ایشون هم وای میستاد که بله بچه دوتا نصف بشه، نصف مال من نصف مالیشون. بله، چون بله این تدبیره. تدبیر غیر از نقشه و حیله است که تزویر باشه. تدبیر با تزویر فرق میکنه. اونا مال مدیریت یک عالمه، یه حاکمه، یه صاحب بیت المال چه هست و اینها هست. بله حضرت یوسف عرض میکردیم که برادرها که آمدن، حضرت یوسف اون برادری که مورد علاقهشون بود خواست ایشون رو نگه بداره، گروگان بگیره که وضع آینده رو که کم کم شناسایی پیدا بشه و اینها پیش بیاد، اون پیمانه گندم رو آقا دستور داد که یواشکی بذارید در کیسه این آقا. خب بله من مال خودم رو آهسته در کیسه شما بذارم حرامه؟ اشکال داره؟ نه اشکالی نداره که مال ما میگیم تو کیسه شما میذاریم. بله یه وقتی آدم یواشکی مال دیگران را بگیره بذاره تو کیسه خودش میخواد ببره، این رندی کردنه، این تزویره، این گناهه. اما من بخوام مال خودم را که اختیارش دست من است، نمیخوام که علنم به شما میگم این مال من رو بگیر ببر، و میخوام که یواشکی بگیرم و به شما بدم و طوری که هیچم معلوم نباشه چه خبره. یه اشکال داره؟ نه. تدبیر، اگر ما این پیمانه رو بذاریم در کیسه کسی، بعد بگوییم که هر کسی که این پیمانه رو در کیسه او پیدا کردیم باید او رو نگهش بداریم، خب او رو باید نگهداری کنیم، بعد که نمی کنیم که. اینم باز می بینید خلاف شرعی پیش نمیاد، اشکالی درش پیدا نمیشه. ولی ازا پیمانه رو یواشکی گذاشتن تو کیسه اون امین، چه اون برادرشون، بله بنیامین اونجا گذاشت. بعد هم به دژبانی هم دستور داد که اینا که دارن از درها خارج می شوند به مؤذن صدا زننده عمومی اعلام کرد که ای خدا پیمانه جناب خزانه‌دار را دزدیدن، گرفتن و این پیمانه را هر تو کیسه هر کسی گیر بیاریم باید او مضبوط بشه، شخص باید حبس بشه، باید او را بگیریم. خلاصه خب اینو بگردید، اونو بگردید تو کیسه آقای بنیامین درایش آوردن. بعد خب او رو بخواید بیارید ببینیم چرا اینجوری کردی. شما آقا من خبر نداشتم، نمیدونم چرا تو کیسه من بود. اینطوری خب بالاخره الان که تو کیسه شما پیدا کردیم، مگه این بار شما نی؟ چرا ما اینجا پیدا کردیم و شما باید. حالا اون برادرهای دیگر یعنی که اونا دلسوزی میکنن نمیکنن، هستن نیستن، یا همین جوری که اون چند سال قبل یه برادر رو بردن انداختن تو درون چاه و ککشونم نگزید و رفتن پیش پدر رو و چه شغل بازی در آوردن و چه گریه میکردن و اشاعن یبکون عشق از چشمانشون، حالا چجور خودشون رو تلقین کردن که حتما اشاعن یبکون دیگه قرآن میگه اینا گریه میکردن، چقدر بازی و روبا بازی در آوردن اینطوری که ای بابا جا ما نمیدونستیم و گرگیشون چه کرد. ببینیم همون اونجوری هستی یا نه حالتون عوض شده، به وقتش ببینیم حالتون چی میشه. بعد دیدن که برادر آمدن آقا حالا ایشونم دیگه چه کنیم، بله چه کنیم، یه برادر دیگرم داشت و این الان میبینی باز یک کمی هنوز پنهانکاری دارن، یه برادر دیگرش هم همین جوری بود چند سال دیگر بر او چه شده و فلان، و الان هم ایشون هم اینجوری شده. حالا این دفعه یه جوری ما یه پدر پیری داریم، اجازه بفرمایید اگر میشه یکی از ماها رو جای ایشون بگیرید و ایشون بذارید رها بشه، پدر ما خیلی به این پسرش علاقمند هست و ایشون نبینه دلش پاره میشه. خلاصه بله اینطوری، این تدبیره، این تزویر نیست. تدبیر انسان راجع برادرشه، من برادرش بودم، برادر من بودم و من خواستم با برادرهای خودم یه مقداری سر به سرشون بذارم که کم کم با هم دیگر زمینه آشنایی دادنمون فراهم بشه، که برای همین که حالا حضرت مراحل بعدی که عمل کرد اینا یواش بود. نکنه تو هم یوسف ما باشی، حالا داستان ها که ادامه پیدا میکنه، انت یوسف، نکنه شما همون یوسف هست. و کم کم آشنایی پیدا کرد. این یک نحوه تدبیر بود برای این که اینا با حضرت آشنایی پیدا کنن، کم کم روابط حسنه بشه، نه اینکه تزویر بود خواست اونا رو به چاه بیاندازه، به چاله بیاندازه، زندانیشون کنه، ازشون انتقام بگیره، مثلا گندم بهشون نده. اینا نبود، نه گندم رو هم داد و هیچ کس رو زندانی هم نکرد. بله و یک نحوه علی ظاهر دیگه گفت هر کسی پیمانه رو دزدیده است و این طوری بود و بعدم مکشوف شده و حرف روشن شده، این طوری تدبیره. و از اینها تدبیرها اشکال نداره که این تدبیرها رو هم باید یک نحوی ما در روایات از اهل بیت علیهم السلام مواردش رو مشاهده کنیم، مواردش رو مشاهده کنیم. اینا تدبیر. خب حالا غرض این گونه روش ها که الان از یک تجانبی آدم به جانب دیگر بره که به تعبیری از احد و نقیزین یا متضادین به متضادین دیگر، که قبض افتاد دلش گرفته داره پاره میشه، چیکار کنیم از این حال در بیایم؟ خب بگیم یا قابض یا قابض، خدا رو به اسم شریف یا قابض صدا بزنیم. بدتر میشه که کم تو قبض بودیم که قبض بیشتر میشه که، و کم دلمون پاره بود دیگه دل پاره تر میشه، چیکار کنیم؟ بله یا باسط بگو که باسط بیاد قابض را قبض را بشکنه، منتها یا باسط رو باز به عدد قبض بگو، اینا مناسبتش چیه؟ اینم چه عجیب که ذکر یا باسط رو در حال قبض به عدد قبض بگه. باسط چقدر میشه آقا؟ به ابجدی به میشه 2، الف 1 میشه 3، سین 60 میشه 63، تین میشه 9 میشه 72، درست؟ بله باسه یا باسه 72 بار. خب اگه یا باسه بگیم و و عدد باسط 72 بار چطور؟ نه خیر، از قبض در نمی آیی. آیا باسط گفتم؟ نه. بله یا باسط فرمودی، اما به تعداد عدد قابض نشده. بله اینها دیگه چی هست؟ در واقع اینها پیاده بشه، اجرا بشه، اثر میکنه، اما میخواییم بفهمیم سرش چیه دیگه، عقل نمیکشه. اینها اموری هست که عقل جزئی بشر از ادراک حقیقت اون عاجزه، اما عملا پیشه. خب عدد یا باسط یا باسط یا باسط و عدد قابض بفهم. قابض چقدر میشه؟ قابض این خیلی چیزش بالا میشه. بله که ززق ذات هشت چقدر آقا جان؟ 800 میشه. ذات 800، ذات 800. بعد قاف داریم، قاف 100 میشه 900. الف هم یکی، 901. درسته؟ 901. با داریم دو تا، قابض. با داریم دو تا میشه 903 تا. بله اگر قبض افتاد او رو گرفت در یک، و عرض میکنم باید فرق بگذاره بین قبض با کدورت هایی که از ناحیه گناه براش پیش میاده. اون خیر کسی گناه کنه و بعد میبینه که براش در زندگی ناراحتی ها پیش میاد، اینا قبض نی، اینا سزای اعمال خودشه. اما نه، یک کسی در چله است، در اربعین است، حضور و مراقبت داره، مواظب خودشه و ناگهانی کدورتی یه ناراحتی بهش رو آورده و عجیب گرفته شده، و اگر این گرفتگی رو رفع نکند داره جانش به لب میاد، طاقت نمیاره، نمیتونه تحملش کند، خب از قبض میخواد در بیاد. این باید یا باسط رو به عدد قابض که 903 بار است بفرماید، میبینید که قبض او به بس و تبدیل میشه و به تعبیر یکی از آقایان مجربون جدن و اهل تجربه شدم هست و درست جواب میده. خب مدتی هست که پر زیاد نمیدونم حالت بس داریم، چیم عشق ما در نمیاد، یه غم و اندوهی به ما رو نمیاره و پر زیاد حالت خوشحالی و بست پیدا. اینا چیکار کنیم آقا؟ بله میخوایی که به قبض بیفتی؟ حالا یا قابض بگو. ای خدایی که آدم رو قبض میکنی یا قابض ها؟ بله پر زیاد من شادم، پر زیاد، ولی یه کمی به قبض بیفتیم، یه کمی عشق ما در میاد، کمی گریه بیفتیم، بله سجده میریم، عشق نداریم، نماز میخونیم، حالت حزن نداریم تو دل ما، چون از روایات ما اینهت فرمایید که فرمودن المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه، نه الان بشرم در وجه، خوشحالی تو دلم، همش خوشحالی شادی هست و اینها هست. بله در نماز نه اونجور حزنی نداریم، غم نمیگیره ما رو، یک کمی دل قبض نمیشه، چیکار کنیم؟ هیچی، از بس بگو یا قابض. یا قابض که میخوای بگی، خب اگه 903 بار یا قابض بگیم پس دیگه خیلی قبض ما رو میگیره، نه نتیجه نداره. بله 72 بار باید بفرمایی به عدد باسط که قبض تو رو بگیره. اینا چی هست دیگه؟ حالیمون نمیشه، نه حالیمون نمیشه. هست، واقعیت داره، عملا انسان میچشه، در او پیاده میشه، اما یه کسبی ها مناسبتش چیه؟ خب یا قابض رو به عدد 903 یا قابض بگیم دیگه، چرا 72 بگیم؟ و یا باسط رو بالعکس به عدد باسط بگیم 72، چرا 903 بگیم؟ و بفرمایی میبینی نتیجه حاصل نمیشه. چرا؟ چیه؟ سردر نمیاری. حالا اینا رو سردر نمیاری، یک کسی از ما بگوید مناسبت بین درخت انگور و خوشه انگور با ریشه و ساقه انگور چیه؟ چی میتونیم بگیم؟ چه مناسبتی بینشونه؟ بله اون آقای دانشمند تجربی نمیدونم سلول ها اینجوری شدن و اونجوری شدن، یه فرمایشات اینجوری رو میفرماید. خب حالا یه کسی بگه مناسبت چیه که سلول ها اینجا اینجوری میشن اونجا نمیشن؟ باز میبینیم درش گیره، سلول ها رو بشکافه و یه چیزای مادی از اون حرفای استخراج کنه و تحویل بده. باز سوال که منقطع نمیشه، مناسبت چیه؟ چرا این رز انگور درخت رز با اینجوری میوه اینطوری مناسبت داره؟ ریشه و ساقه انار با اون دانه انار میوه انار اینجوری با هم چیشونه؟ چه سنخیت چی میتونیم بگیم؟ ما در بحث مناسبات عقل ما چی میابه؟ اینه که اگر حل است، گشوده است، فتح باز میخواهد که بسته بشود، قبض بشود اینطور، و اگر عقد و گره داره بسته است میخواهد باز بشه اونطور. اینه که اهل حل و عقد اینطوری فرمودن. اگر از عقد به حل میخواد طوری، از حل به عقد میخواهد بیاید طوری، که اون نکته 504 را هم نگاه بفرمایید که اونجا هم همین فرمان شد پیاده شده. خب منتها این دیگه بسته به تحمل شخصه. بله که قابض اگر باشه تمام برکات همه سیر سر قبضه، قبضه که در قبض صبره، صبر خیلی آقا هر پیش میاد. اون که در روایات فرمودن صبر در مصیبت، صبر در بلا، صبر در عبادت، اینها اقسامایی رو در اصول کافی مطرح فرمود. دیگه آدم همش خیال میکنه مصیبت ها همین که پدر مرده، برادر مرده، پسر مرده، مثلا زندگی کساد شده، اینها رو فقط فرمودن صبر بر سختی ها داشته باشی. بعد وقتی میاد به سیر عملی میفتد میفتد بله سختی ها پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد که اونها که در مقابل اینها چیزی نی، اگر هزاران تن هم میمردن اینقدر در قبض نمی افتاد که در سیر عملی تو قبض می افتن و اونچنان قبض او رو می گیره و فشارش می ده که بیچاره می شه. اون که امام امیر المؤمنین بود را اونچنان می پیچوند که یتململ و که تململ سلیم، سلیم آدم مارگزیده رو می گن سلیم، که کسی مار او رو بگزد سم در او اثر کند چجور به خودش پیچ و پلچ میخوره و میگرده مثل همون جوری که خود مار پیچ میخوره. سم او هم در بدن انسان اثر کرده، انسان بیچاره رو سلیم میکنه. انسان هم میبینی مثل مار همینجور پیچ میخوره، چیه؟ مار زده مرا اینجور، نه اینکه خودش پیچ میخوره. سم او هم در بدن انسان آدم رو اینجوری به جزع در میاره، پیچو خم میخوره که جمع میشه. بله که آقا جان اینجور شبها پیچ میخوردن. بله جنگ جمل پیش آمد، آقا ناراحت شد برای طلحه و زبیری که از ولایت جدا شدند و دستشون رو به خون شیعیان حضرت آلوده کردن و شکمها دریدن و زنها رو نعوذ بالله بیفتی کردند و کشتن و خیلی نامردی کردن. خیلی جمل بر امام امیرالمؤمنین سخت‌تر گذشت تا صفین. صفین خب جنگ بود دیگه، دشمن بود، آدم می جنگه، اما جمل دوستان آدم، زن پیغمبر، دیگه خیلی درد بود. آقا خیلی گریه میکرد جمل شبها و چقدر صبر کرده، چقدر پند و نصیحت کرد، نکنید دست رو خون آلوده نکنید، نگذارید از دریای خون راه بیفته، خون راه بیفته جلوی خون رو نمیشه گرفت، خون میاره. با تمام همت بر این باش که یه قطره خون ریخته نشه، وگرنه خون ریخته بشه دیگه جلوی خون گرفتن کار آسونی خون اگر با خون شسته بخواهد بشود دیگه دریا دریا میشه و شد. اینا نگذاشتن که جلوی خونریزی گرفته بشه و بالاخره بیچارها کار رو به خونریزی کشوندن که حضرت اونچنان صبر کرد در این قضیه که تمام اصحاب آقا به سطوح در آمدن از صبر آقا، از صبر آقا. آقا بس دیگه، مگه چند بار آدم پند کنه نصیحت کنه؟ اینا هر روز همینجور دارن میکشن، همینجور دارن میزنن، آقا تو کی ما صبر کنیم و دوستان ما بچه بچه. و خلاصه آقا جان به اذن الله به وقتش رسیده دیگه، دست به شمشیر فرمود و اون صحنه پیش آمد. اما میدونی شبها چقدر آقا در صفین گریه، در نهروان گریه میکرد شبها شبها، تاریخ که خیلی از گریه های شب تا به صبح گریه میکرد که تاریخ داره. چرا من با ای خدا با طلحه بجنگم، با زبیر بجنگم، با عبدالله ابن زبیر بجنگم، با محمد ابن طلحه بجنگم، با عایشه به جنگم و و همینجور. یکی دوتا نبودن که، هم از مکه آمدن هم از مدینه آمدن. ما با هم همشهری هستیم، با هم هم کوچه‌ای هستیم، با هم همسایه هستیم، فامیل هم دیگر بودیم، دوست هم دیگر بودیم. من و شما با هم دیگر به پای پیغمبر اکرم شمشیر زدیم و بعد از او هم 23 سال تمام در زمان حکومت اون سه نفر ماها بالاخره حال اختلافات جزئی هم با هم اگر داشتیم باز با هم بودیم. الان وقت ما کار به اینجا کشید که دیگه بروی هم شمشیر خیلی درد شده برای آقا، خیلی سخت شد. خب اما با این حال نداره که امیرالمؤمنین یتململ که تململ سلیم یقول آه من قلت الزاد و طول سفر و عظیم الموره، نداره که. بله گریه می کرد، ناراحتی می کرد، صبر می کرد، پند و نصیحت فرمود و در شهادت دوستانش شیعیان خاصش در بصره اشک ریخته است. اما اونجوری که می فرمودن که رفتیم نخلستان دیدیم علی به خودش می پیچید می پیچید، بیهوش شده اونجا افتاد. اون قبض چه کرده؟ اون قبض اون کجا و این کجا؟ و اینجا آقا ناراحت بود، گریه میکرد، اما کسی نداره که ناراحتی اینقدر بعد آقا غلبه میکرد شبها که در حدی که یتمل ملوک تململ سلیم دیگه نقل نشده که اعتدال ظاهری بدن آقا به هم بخوره. نه خب بله، یک انسان با وقاری مگه این به راحتی به مسائل متعارفه زجر دنیایی طوری میشه که بین اصحاب و افراد دیگر و دوستان خاص خودش یک دفعه ببینن که افتاده روی زمین؟ خب بله، یه وقتی انسان رو ماشین میزنه، اسبی میزنه، پلنگی میدره، چه و اینها، دیگه او طبیعتی که این جسم تاب نداره از اعتدال در میره. اما امیرالمؤمنین تیر میخورد از اعتدال در نمیره، تیر میخورد از اعتدال در نمیره. پایشون تیر بود در جنگای صدر اسلام، پای آقا تیر فرو رفته، تیر هنوز توی درش نیاوردن، به استخون چون فرو رفته در آوردنش بسیار کار دشواری بود، چه کار کنیم؟ گفتم بهترین را سرنا. اما ببینن که مثلا آقا به حالت مثل ما میبینی زود مثلا یه دردی به ما رسیده، یه جایی از بدن ما سوخته، ناگهانی از حالت طبیعی در میره، یه جوری سر او کمر او مثلا شه اینا میبینی یه جوری میپیشه از حالت عادی در میره، مگه آقا به این راحتی به این حالت عادی در میرفت؟ تیر تو پا بود، فهمیده خب علی حالت طبیعی داره، ناراحتی میکنه جسمی اما حالت طبیعی داره. اونجا همینطور همین. اما نهج البلاغه یتمل ملو که تمل ملسلی، قبض چی پیش میکشید؟ اون قبض چی بود؟ اون قبض به اون معنا در سر آقا پیدا میشد. اون قبض اگر بخواهد در عارفان به صورت عادی بخواهد پیدا بشه، اینا رو به طور کلی از بین میبره، براشون موت طبیعی پیش میاد، نمیتونن طاقت بیارن. اما با این حال اون قبض با آقا چه میکرد؟ اینا هست. یا عرض کردم که غشوه هایی که برای حضرت در نخلستان پیش می آمد که گاهی در روایات داره به حضرت بیبی خبر می رسن، آه بیبی ما سلمان ابوذر دیگران قنبر به خصوص این ما داشتیم نخلستان اینها، علی اونجا غش کرده و افتاده بود و گویا از دنیا رفته و حضرت می فرمودن کار به ایشون نداشته باشید، اینو با حال خودشون باشه. تا اینجور پیش میاد که غفل گاهی فرد را تقریبا تا دم موت طبیعی میبره، اما با این حال باز شخص بحث نخواهد. امیرالمؤمنین گویا اصلا بحث نمیخواست، همینجور تو غفل بود و در غفل بود و گویا در طول عمر آقا جان همینجور دائما در غفل بودن. حالا به خصوص که بعد از پیغمبر اکرم وقایعی که پیش آمده که دیگه اینا بیشتر موجب قبضهای معنوی می شود، قبض پیش می آمد و ندیدن. به ظاهر اونقدر چهره مبارکشون بشاش بود که یکی از ادلهی که مخالفین در شورای سقیفه اقامه کردن که بله علی را بخواهیم خلیفه پیغمبر قرار بدیم خوب نیست، هم جوونه، خب ما الان پیرها داریم، ما پیرها رو بگیم تابع یک جوون باشید و یه جوون الان فردا بیاد بگه فرمانده نظامی که شد با دستور بده دیگه برو بشینید پاشید بروید به اینا، پیرمردها ازشون حرف گوش نمی کنن، ایشون جوون هستن. و اشکال دیگرشون هم همین بود که علی شوخ مزاجه، شوخی داره و این مزاج شوخیشون باعثه که اونجور باید مثلا اون کبکبه و دبدبه حاکم بودن رو داشته باشن، اون نیست. ولی خبر نداشتم برادر، تو خبر نداری، تو از قبض علی خبر نداری، اون چنان در قبض بود که به امر الهی المؤمنو حزنهو فی قلبه و بشرهو فی وجهه بود. اگر بخواهد قبض علی در صورت علی هم پیدا بشه که صورت رو منقبض بفرماید، اون چهره در مقام خشم و غضب خاتم انبیا پیش می آمد که باز روایات رو نگاه بفرمایید، در روایات ما دارن که روات اصحاب عزیزان پیغمبر نقل میکنن که ما موقعی که پیغمبر با ما حالت خشم و غضب نبود و چقدر مثلا چهرهشون، اما آقا به وقتش به خشم می آمد هیچ اصلا کسی جرأت نمی کرد به نزدیک آقا بیاد، رگهای گردنیشون چیجور باز می شد، صورت مبارکش که مثل ماه نور می زد، مثل آفتاب نور می داد، موقعی که به خشم در می آمد نگاه بفرمایید حیات القلوب کتابای دیگر اینا دارن که اون اوصاف صورت مبارک پیغمبر در هنگام خشم رو نقل میکنه، چیجور سرخ میشود، چیجور حتی اونچنان شدت خشم که صورتش مایل به سیاهی میرفت اینجور. و خب اگر علی اون قبضی که در درون دارد، اگر اون قبضهای علی در بیاید در صورت او جلوه بکند که شما له میشید که چه جرأت دیدن او رو دارید و اصلا شبان روز نمیشه به علی نگاه کرد، نمیشه بهش نزدیک شو اون قبض. حالا چقدر قوی هستن که این قبض به این عظمت رو در درون یه جوری نگهش میدارن که قبض شبان روز هست اما در صورت هیچی نشون داده نمیشه، اونم صورت آقا اونچنان ماشاءالله در بظاهر در بشرش اونچنان ظاهر خوشحالی داره که حتی باید تهمت شوخ طبعی بودن هم با آقا زده بشه، توجه نمی کردن از این لطائف. غرض این قبضها برکت میاره. ای عزیز در قبض صابر باش، صابر باش، تشنگیت رو بیشتر میکنن، نمیدن نمیدن نمیدن. بله میگه حالات خوشی داشتیم اما وقتی دستور گرفتیم حالات ما رفت و بله حالات می رود. حالا اون موقع دست نداشتی یه چیزای پیش می آمد، اینقدر خوشحالی داشتی که خوشحال بودی. الان به قبضت بندازیم ببینیم در قبض چه کاره ای. بله حالات هم می گیری، اون چند خواب خوش می دی اونا رو مزید می گیری، یه چیزایی میشنیدی اونا رو هم ازت میگیریم تا تو قبضت بندازیم ببینیم چه کاره ای. صابر باش، عجله نکن که وقت میخواد. پس ای سر ای عزیز بایستی. الحمدلله.